رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب در خدمت قرار دارد. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار.
اشرف غنی احمدزی میگوید نشر نتایج ابتدای انتخابات را متوقف سازید. پدر متجاوز بر دو کودکش در بلخ محکوم به مرگ شد. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه برگزار می شود و در حملات انتحاری متعدد در عراق 19 تن جان دادند.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. قراردادهای جدید برای بعض پروژه های زیربنایی در افغانستان، انتقاد اشرف غنی احمدزی از اعلام قسمی نتایج، البته نتایج انتخابات، برگزاری 118مین رقابت دوش ماراتن باستان و همچنان اظهارات گفت‌وشنودهای جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور موقت اوکراین. با ما باشید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را قدیر ماشف و من نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌داریم.
با عرض سلام و شام همه شما بخیر. اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور خواسته است نشر نتایج قسمی انتخابات را متوقف سازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها بر اساس قانون و طرز عمل‌های انتخاباتی صلاحیت این را دارند تا نتایج قسمی انتخابات را اعلام کنند. آقای غنی ملاقات با تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری را تایید کرد، اما گفت که هدف از ملاقات آوردن شفافیت در روند انتخابات بود، نه ایجاد ائتلاف در صورت رفتن انتخابات به دور دوم. از سوی دیگر عبدالله در صحبت با رسانه‌های تصویری محلی افغانستان نیز مفکوره حکومت ائتلافی را رد کرده، اما گفته است که با نامزدان مانند زلمه رسول صحبت کرده است. جزئیات بیشتر پس از خبرها تقدیم خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان خبرها در مورد مواصلت معتصم آقاجان تسهیل کننده مذاکرات بین حکومت و طالبان را به کابل تایید و یا رد نکرد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت که شورای عالی صلح باید در این رابطه معلومات دهد. آقای مستغنی به خبرنگاران گفت به خاطر امنیت آقاجان نگرانی های وجود داشت که برطرف شده و اکنون آزاد می باشد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اگر معتصم آقاجان خواسته باشد به افغانستان هم آمده می تواند. معتصم آقاجان هفته گذشته تحت نظارت حکومت امارات متحده عرب قرار گرفت که پس از چند روز به گفته مقامات شورای عالی صلح افغانستان در اثر تلاش وزارت خارجه و شورای صلح از قید در منزل آزاد گردید.
قیام کنندگان ولسوالی النگار ولایت لغمان پس از برخورد با مخالفان مسلح حکومت منازل خود را ترک کرده و به مرکز ولسوالی پناه بردند. یک تن از قماندان های قیام کنندگان می گوید دولت در عملی سازی تعهداتش به آنان کوتاه آمده و اکنون خانواده های آنان با تهدیدات امنیتی و نبود مواد اولیه روبرو اند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
حضرت نورپشه‌ایوال قماندان خیزش کنندگان مردمی در ولسوالی النگار ولایت لغمان به رادیو آشنا گفت و علت عدم توجه دولت و نبود امکانات در محل رویداد در حدود 80 فامیلشان به مرکز ولسوالی آواره شده است. وی میگوید همین اکنون با نبود مواد اولیه به خصوص جای بدوباش و مواد خوراکه روبرو هستند، اما دولت هنوز هیچ کمکی به آنان انجام نداده است. قماندان پشه‌ایوال میگوید دولت در وعده‌هایش با خیزش کنندگان باز مانده و به همین علت در محل خیزش با تهدیدات امنیتی از سوی طالبان مسلح روبرو بودند. وی میگوید از مدت 5 روزی که خیزش مسلحانه را با سلاح‌های دست‌داشته‌شان آغاز نمودند، چندین برخورد با طالبان مسلح صورت گرفته ولی تلفاتی در قبال نداشته است. با وجودی که سران خیزش کنندگان به توجهی دولت را انتقاد میکنند، ولی میگویند از خیزش‌هایشان دست نمی‌بردارند. عبدالوارث یک تن دیگر از سران قیام کنندگان در ولسوالی النگار لغمان نیز دولت را انتقاد کرده گفت در دره نورالام جایی که قیام مسلحانه برپا شده امنیتشان تامین نشده و به همین دلیل منطقه را ترک نموده همه سران خیزش کنندگان به مرکز ولسوالی پناه بردند.
اما سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان این را نمیپذیرد و میگوید دولت با قیام کنندگان کمک های لوجستیکی و غذایی را انجام داده و به این کمک ها ادامه میدهد.
باز هم در رابطه با افغانستان، یک باشنده ولسوالی شولگره ولایت بلخ از سوی محکمه ابتدایی آن ولایت به جرم تجاوز جنسی بالای 2 دختر خردسالش به اعدام محکوم گردید. گفته می شود که عزیزالله 45 ساله به کرات بالای دو دختر خردسال خود فعل لواطت را انجام داده و به دنبال شکایت همسرش از سوی پلیس بازداشت و محاکمه گردید. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن میشنوید.
خانم عزیز لازدن 40 ساله است که میگوید شوهرش بعد از نوشیدن مشروب این عمل را بالای دو دخترش انجام داده است. قاضی محمد عثمان مولوی زاده رئیس محکمه ابتدایی مزار شریف در دادگاه نخست عزیزالله 40 ساله را به جرم انجام عمل جنسی لواط بالای دو دختر خردسالش به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. با این حال عزیزالله از این عملش اظهار ندامت کرده میگوید
قاضی صاحبی که در حال دیشگی که شده دیگه حال یک حرف از شما میخواهیم دیگه ای که این اولادای ما این دیشه در نظر خود بگیرین دیگه من به کسی مرم در نظر بگیرین پدر نه مادر نه هیچ قوم خش هیچ کسی نیست.
با آن که عمل تجاوز جنسی بالای کودکان در افغانستان موضوعی تازه نیست اما تجاوز جنسی یک پدر بر دختران خردسالش نگرانی ها در مورد عدم مسئولیت اطفال و وجود خشونت در خانواده ها را نشان می دهد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا دنبال می کنیم. بمگذاری های انتحاری و سایر حملات روز دوشنبه در سرتاسر عراق کم از کم 19 کشته و 36 مجروح بر جا گذاشت. یک افسر پلیس میگوید که حمله کننده روز دوشنبه موتر مملو از مواد منفجره را در شهرک السویر داخل پوسته امنیتی کرد که در آن 5 پلیس و 7 غیر نظامی کشته شد. یک مقام صحی عراق رقم کشته شدگان و مجروحین را تایید کرده است. عراق از یک سال بعد این سو تحت یک سلسله حملات قرار دارد که از سال 2008 به این سو بی سابقه می باشد. عدم توانایی حکومت عراق در کنترل آن حملات یکی از چالش های عمده حکومت المالکی در انتخابات پارلمانی 3 ماه اپریل می باشد.
انتخابات ریاست جمهوری سوریه به تاریخ 3 ماه جون برگزار خواهد شد. این خبر را محمد لحم رئیس پارلمان آن کشور چند ساعت بعد از آن نشر کرد که انفجار 2 گلوله هاوان در نزدیکی ساختمان پارلمان 5 کشته بر جا گذاشت. ظاهراً بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تصمیم دارد با وجود قیام ها علیه حکومت وی به دنبال حکومت برای 7 سال دیگر در آن کشور باشد. رئیس پارلمان سوریه میگوید افرادی که خواسته باشند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند سر از 22 اپریل می توانند ثبت نام نمایند. درگیری های سوریه بیش از 150 هزار کشته بر جا گذاشت و 1/3 نفوذ آن کشور را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
حمله تیاره بسرنشین آمریکایی در یمن چندین شورشی مرتبط به القاعده را به شمول یک قمندان شورشیان در جنوب آن کشور از پا درآورد. مقامات امنیتی و بزرگان قومی که نخواستن نامشان افشا شود کشته شدن منصر الانبوری قمندان شورشیان را در حمله صبح روز دوشنبه تایید کردند. تا هنوز روشن نیست که چه تعداد از شورشیان نیز در آن حمله کشته شدند. از 3 روز بعد این سو حملات تیاره‌های بی‌سرنشین بر مناطق شورشیان القاعده در یمن جریان دارد. تا هنوز مقامات آمریکایی در رابطه ابراز نظر نکردند. یک مقام امنیتی یمن میگوید که 10 تن از مظنونین القاعده شب یکشنبه در ولایت شبوا بازداشت شده است.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر انجام یک سلسله گفت و شنودها عازم اوکراین گردیده است. این در حال است که با وجود ایجاد توافقات به خاطر کاهش بحران در آن کشور، مناطق شرقی اوکراین تا هنوز هم متشنج باقی مانده است. اوکراین نیروهای ویژه روسیه را متهم می کند، اما وزارت خارجه روسیه حکومت موقت کییف را به عدم توانایی در کنترل تندروان مقصر دانسته می گوید که آنها بر افراد ملکی غیر مسلح حمله نموده آنها را هدف قرار می دهند.
و دو خبر از افغانستان. علایم سرحدی افغانستان با ایران اسری می گردد. شورای وزیران افغانستان روز دوشنبه وزارت مالیه آن کشور را موظف ساخت تا 1.6 میلیون دلار را به منظور تطبیق بخش اول اسری سازی علایم سرحدی میان افغانستان و ایران به اداره جیودیزی و کارتوگرافی فراهم سازد. بر اساس تصمیم شورای وزیران این مبلغ از سرجم بودجه سالانه 1393 خورشیدی افغانستان به بودجه انکشافی اداره جیودیزی و کارتوگرافی انتقال می‌یابد. قرار است در مجموع مبلغ 9 میلیون دلار غرض تکمیل عصری سازی اسناد و علائم سرحدی افغانستان با ایران به مصرف برسد. افغانستان در غرب با ایران همسرحد است که طول آن به 845 کیلومتر می رسد. و خبر آخر هم این که نام چخچران مرکز ولایت غور به فیروزکو تغییر کرد. حکومت بنابر پیشنهاد نهادهای مدنی و نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه با در نظر داشت سابقه تاریخی شهر فیروزکو و قدامت آن نام در عصر امپراتوری غوریان این تعدیل را تصویب کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که شهر فیروزکو در زمان امپراتوری غوریان پایتخت آن امپراتوری بوده است. با این خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخیراً حکومت افغانستان یک سلسله قراردادهای جدیدی را برای بعض پروژه های بازسازی روی دست گرفته است که قرار است به حکومت آینده محول گردد. محمد اکبر احمدی، معین وزارت شهرسازی و مسکن، در صحبت با رادیو آشنا در زمینه چنین روشنی می اندازد.
یک تعداد زیادی از مخبرانها و پلانهای استراتژیک و پلانهای تفصیلی شهرها را ما آماده ساختیم. فعلا قراردادهایی که ما برای 3 سال در شهر کهول داریم حدود 1 میلیارد دلار میشه و این لحظه پروژه تحت کار ما در وزارت امور شهرسازی شامل 300 میلیون دلار است که بیشتر از 200 بلاک رایشی در شهر کابل با کاتگوری ها مختلف ما تحت کار داریم. ما پروژه مختلف داریم، هم در همکاری با پروژه ما همکاری با سکتور خصوصی است. یک قسمت از کار ما که در طول شما از مستحقیل اپارتمان ها از مردم به اقتصاد جمع میکنیم، شرکت های ساختمانی باش قرارداد صورت میگیره، پروژه سازی، جمع‌آوری پول، توزیع پول و تطبیق پلان ها از طرف وزارت امور شهرسازی کنترل بشه. یک بخش کار ما این. یک پروژه دیگر داریم با همکاری امارات متحده عرب شامل 179 میلیون دلار است، 11 بلاک که شامل 3,300 آپارتمان است. یکی از کمک بنای عوض کشور دوست است که ما میسازیم، فعلا کار بالای جریان داره و این به اقساط 10 ساله برای مستحقین توزیع میشه. یک قسمت کار دیگه ای که داریم حدود 14,800 آپارتمان است با شرکت معمار شهر است که حدود 85 میلیون دلار قرارداد شده، کارش همین از عمل جریان داره و اینا در مجموع بیشتر از 1 میلیارد دلار برای 3 سال قراردادهای روی دست ماست. امی لازم بود بیشتر از 180 الا 200 شرکت داخلی و خارجی در همکاری با وزارت امور شهرسازی داخل کار است. و یک پروژه های بزرگ دیگه در ولایات هم ما در طرح داریم که انشاءالله به زیترین وقت تدقیق از اون شروع خواهد شد.
بله، سلام علیکم. زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله، سلام علیکم. زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش دوم این بخش حاکی است که اشرف غنی احمدزی، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری، خواهان توقف اعلام نتایج مقدماتی انتخابات رئیس جمهوری شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این یکی از صلاحیت‌های این کمیسیون است تا نتایج مقدماتی را اعلام کند. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
اشرف غنی احمدزی یک روز بعد از اعلام دور دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری خواهان متوقف شدن اعلام نتایج قسمی شد. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته دور دوم نتایج قسمی را اعلام نمود که در آن دکتر عبدالله عبدالله با عقد 44.4% در جایگاه نخست و دکتر اشرف غنی احمدزی با گرفتن 32.2% در جایگاه دوم قرار گرفتند. آقای احمدزی که امروز در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید قبل از اعلام نتایج قسمی انتخابات آرای پاک و ناپاک را از هم جدا می نمود و بعد نتایج قسمی را اعلام می کرد و افزود که اعلام همچون نتایج از هان آمر و مغشوش می سازد و این نتایج قابل قبول برایش نمی باشد.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجدداً تقاضا می کنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مغدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام دهد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آنها به اساس قانون و طرز العمل های انتخاباتی صلاحیت این را دارند تا نتایج قسمی انتخابات را اعلام نمایند. آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت از زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی هایشان را روان کند، ممکن در سیستم نتایج تغییرات بیاید و نتایج قسمی هم تغییر کند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی که به مواصلات می‌ورزد در سیستم تطبیق می‌کنه. بنابراین هر لحظه امکان از این میره که فیصدی
آقای احمدزی بار دیگر تاکید کرد که اگر انتخابات به دور دوم برود و یا در دور اول خاتمه یابد، تیمانها برنده هست و بار دیگر خاطر نشان ساخت که به این صورت خواهان تشکیل دولت ائتلافی نیست. این نامزد ریاست جمهوری از نامزدان خواست تا با هم بنشینند و برای جدا ساختن آرای پاک از ناپاک با هم مشوره و همکاری نمایند تا رئیس جمهور آینده به اساس آرای پاک انتخاب شود. از سوی دیگر نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون در صدد این است تا هر چیز زودتر یک رقم دیگر نتایج قسمی را اعلام نماید و ای گفت که تا حال 85% آرا شامل سیستم شده است.
برای هر چیز زودتر کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که نتیجه بعدی را اعلام کنه و بالاخره با نتیجه ابتدایی نزدیک شود و مشخص کرده نمیتونم از خاطر از اینکه بعد تکنیکی از این انکشافات زیاد داشته و باید اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با اکثریت آرای را تصویب کنه. ولی گفتم میتونیم هر چیز زودتر.
و ای در مورد اینکه انتخابات به دور دوم خواهد رفت گفت که هنوز خیلی زود است که کمیسیون مشخص نماید که انتخابات در دور اول خاتمه می‌یابد و یا به دور دوم می‌رود. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون از لحاظ تکنیکی و مالی آمادگی برای دور دوم انتخابات را نیز دارد.
در رابطه با دور دوم انتخابات یکی از احتمالات است، ولی فراموش نکنید که هنوز هم قبل از وقت است که این مورد صحبت کنیم. ما اینجا فیصد از مقالات نتیجه‌ش قرار بالا ساختیم و اینجا فیصد دیگه باقی مونده، شاید تا یک چند روز آینده بتونیم بگم که انتخابات به دور دوم میره یا خیر.
به گفته آقای نور کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از 1400 محل را تفتیش و بیشتر از 666 محل را شمارش مجدد می نماید و ای گفت که در 13 ولایت بررسی و در 6 ولایت با شماری آرا مکمل گردیده است و تا آخر امروز و یا فردا تفتیش و بررسی محلات تکمیل خواهد شد و آنها اوراق نتایج را به دفتر مرکزی می فرستند تا داخل سیستم نتایج گردد و به اساس آن فیصدی دیگر اعلام گردد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
حدود 36,000 نفر از 70 کشور جهان امروز در 118 رقابت دوش ماراتن باستان شرکت دارند. امسال تدابیر امنیتی برای این برنامه شدیدتر است، چون سال گذشته به خاطر داریم که بمبگذاری در جریان این رویداد 3 کشته و بیشتر از 260 زخمی بر جا گذاشت. انتظار می رود که 1,000,000 نفر در امتداد خط 42 کیلومتری این رقابت صف بکشند. ویکتور بیتی خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارشی دارد که نجیب الله احمدیار به توجه می رساند.
والی ماساچوستس میگوید که نیروهای بیشتر پلیس با یونیفرم و لباس ملکی در سرتاسر مسیر مسابقه و اطراف خط پایانی آن جابجا شدند. دیوال پاتریک در صحبت با تلویزیون CBS از تدابیر امنیتی اطمینان داد.
Very safe. Somebody said it may be the safest place in America, but I will say that we've tried to strike a balance between enhanced.
بسیار امن است. کسی گفت که محل برگزاری ماراتن امن‌ترین مکان آمریکاست. اما تلاش کرده ایم توازن را میان افزایش اقدامات امنیتی و حفظ آرامش خاطر مردم نگه داریم. می خواهیم روحیه مردم را حفظ کنیم، اما به دلیل رویداد غم‌انگیز سال گذشته که توجه زیادی را به خود جلب کرد، امسال دقت زیادی به خرج داده ایم.
پاتریک می گوید که پیش از برگزاری این مسابقه تهدید شناسایی نشده است که مایه نگرانی باشد. هفته گذشته در مراسم یادبود از قربانیان ماراتن سال گذشته، پلیس مرد را با یک بکس پشتی و دیگ بخار در نزدیکی خط پایانی این رقابت بازداشت کرد که آن هم مسئول ثابت شد. دو برادر چیچینی، تمرلن و جوهر سرنایوف در 15 اپریل 2013 دو دیگ بخار مملو از مواد انفجاری را که ادعا می شود در بکس های پشتی مخفی شده بود در نزدیکی خط پایانی مسابقه جابجا کرده بودند. انفجار این دو وسیله در میان ازدحام مردم صحنه اندوهبار را ایجاد کرد. چند روز پس از این انفجار، تمرلن سرنایوف هنگامی که از چنگ پلیس فرار می‌کرد، به ضرب گلوله کشته شد و جوهر سرنایوف در حومه شهر باستن دستگیر شد. جوهر سرنایوف در ماه نوامبر به خاطر 30 مورد اتهام محاکمه می‌شود، اتهاماتی که می‌تواند او را به مرگ محکوم کند. او تا کنون به این جرم اعتراف نکرده و ابراز بی‌گناهی می‌کند. سکات کندی، یکی از شرکت کنندگان رقابت ماراتن باستان، در مورد انگیزه اشتراکش صحبت می کند.
فقط به خاطری که به دهشت افغانان نشان دهیم که آنان پیروز شده نمیتوانند. چند هفته پیشتر تصویری را دیدم که روی آن نوشته شده بود ما باید خود را به خط پایانی رقابت برسانیم. به نظر من از همان خاطر است که 36,000 نفر در این رویداد شرکت میکنند.
مارک رش اشتراک کننده کانادایی این رقابت میگوید که تبهکاران نمیتوانند این مسابقه را از بین ببرند. مارک هز
خب شنوندگان عزیز، با معذرت از اشکال تکنیکی توجه شما را به گزارش دیگری جلب می داریم در رابطه به صحبت جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور موقت اوکراین. و این در حال رئیس جو بایدن معاون رئیس جمهور به اوکراین سفر می کنه که اوضاع در شرق اوکراین با وجود یک معامله به هدف کاهش بحران ها خشونت آمیز باقی مانده است و ای در حال است که تبادله گلوله در شرق اوکراین اعتبار موافقتنامه روز پنجشنبه بین روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به خاطر هدف آرامش و نواحی با تردید مواجه ساخته. این مطلب را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
اصابت گلوله بر وسایل نقلیه بازگو کننده حوادث از تبادله اتهامات میان مسکو و کیف در مورد مسئولیت این ضربات و هرج و مرج است که وخیم‌تر شده است.
President Putin has a dream.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رویای بازگرداندن زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق را به سر دارد و هر روز از روز قبل بیشتر می‌رود. و خدا می‌داند که مقصد نهایی وی کجاست.
حتی قبل از شلیک‌های روز یکشنبه رئیس جمهور اوباما گفته بود که او مطمئن نیست این پیمان مؤثر باشد.
امید من این است که ما در واقع شاهد پیگیری آن در طول چند روز آینده باشیم. اما با توجه به عملکرد گذشته من فکر نمی‌کنم که ما بتوانیم رویانه حساب کنیم و باید به شدت به آنچه که ادامه تلاش و دخالت روس‌ها در شرق و جنوب اوکراین است آماده پاسخگویی باشیم.
صبح امروز دوشنبه سنگرها در شرق شهر سیلوینسک اوکراین پس از ضربات روز قبل بی سر و صدا بود. شلیک های روز گذشته که باعث کشته شدن حداقل 3 تن گردید از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل می شد. الکساندر یک تن از معترضان می گوید
مردم امیدوارند که تمام جهان حداقل صدای ما را بشنوند و آنچه که اینجا میگذرد ساختگی نیست. همه مردم سلوینسک و دونیتسک خواهان صلح‌اند و ما تنها مانده ایم. سر بگذارید ما آزاد زندگی کنیم، اگر با روسیه باشد یا بدون روسیه، حداقل آزاد باشیم.
برخی از قانونگذاران آمریکایی از حکومت آقای اوباما خواستار اعمال فشار اضافی بر روسیه شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم به نقض پیمان ژنو کردند. میگوید
قبل از اینکه به ما هشدار داده شد و از ما تقاضای انجام کار در ظرف 2 یا 3 روز شود و به ما تهدید وضع تحریم ها صورت بگیرد، ما به شدت می خواهیم شرکای آمریکایی ما مسئولیت کامل آنهایی را به دوش گیرند که آنها را خود به سر قدرت آوردند و آنها در حال حاضر سعی می کنند برای دفاع از جنایاتی که مرتکب شدند برای این رژیم و مبارزانی که آنها متکیان چشم پوشی کنند.
این در حال است که معترضان طرفدار روسیه امروز دوشنبه در ادامه به اشغال ساختمان‌های دولت در منطقه شهر دونتسک ادامه دادند.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای دانه کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نرای میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست خیالم بود، تو بودی در کناری من، دلی جم بود دلی جم بود. وای دانه دانه باران میباری، سیبای بالا میرفتی، دانه با تماشایی مهدان در کناری دریا میرفتی. چشمی خست خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار.
و حال توجه نمود ریکا
اشرف غنی احمدزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که میسون مستقل انتخابات آن کشور خواسته است تا نشر نتایج قسمی انتخابات را متوقف سازد، اما میسون مستقل انتخابات میگوید که آنها به اساس قانون و طرز العمل‌های انتخاباتی صلاحیت این را دارند تا نتایج قسمی انتخابات را اعلام کنند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله در صحبت با رسانه‌های تصویری محلی نیز مفکوره حکومت ائتلافی را رد کرده، اما گفته است که با نامزدان مانند زلمه رسول صحبت کرده است. اعلام کنندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان پس از برخورد با مخالفان مسلح حکومت منازل خود را ترک کرده به مرکز ولسوالی پناه بردند. یک تن از قماندان های قیام کنندگان می گوید دولت در عملی سازی تعهداتش با آنان کوتاه آمده و اکنون خانواده های آنان با تهدیدات امنیتی و نبود مواد اولیه روبرواند. اما سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان این را نمی پذیرد و می گوید دولت با قیام کنندگان کمک های لوجستیکی و غذایی را انجام داده و این کمک ها ادامه خواهد یافت. یک باشنده ولسوالی شلگره ولایت بلخ از سوی محکمه ابتدایی آن ولایت به جرم تجاوز جنسی بالای دو دختر خردسالش به اعدام محکوم شد. بمبگذاری های انتحاری و سایر حملات روز دوشنبه در سرتاسر عراق کم از کم 19 کشته و 36 مجروح بر جا گذاشت. انتخابات رئیس جمهوری سوریه به تاریخ 3 ماه جون برگزار می شود. این خبر را محمد لهام رئیس پارلمان آن کشور چند ساعت پس از آن نشر کرد که انفجار دو گلوله هامان در نزدیکی ساختمان پارلمان 5 کشته بر جا گذاشت. حمله تیاره بسرنشین امریکایی در یمن چندین شورشی مرتبط به القاعده را به شمول یک قماندان شورشیان در جنوب آن کشور از پا در آورد. و براک اوباما جمهوری ایالات متحده در جریان نشست خبری در واشنگتن با خانواده های کشته مجروح و ناپدید شده کشتی سیاحتی کره جنوبی ابراز همدردی کرد. در آن رویداد تا کنون جسد 64 نفر به دست آمده و 238 تن دیگر تا هنوز هم ناپدید است. تازه ترین گزارش ها می رساند که کپتان و عمله آن کشتی که سلامت از رویداد به ساحل رفتند با محاکمه روبرو خواهند شد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت و توجه شما